رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من سفرگل عالمیان در استودیوی رادیو آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 6:30 است.
سلام علیکم عزیزان شنونده، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 2 شب است.
برنامه بامدادی روز جمعه 30 ژانویه را با آخرین اخبار آغاز می‌کنیم.
سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست با مقصد کمک به اهالی غزه که از حمله اسرائیل زیان دیده است 613 میلیون دلار گردآوری شود. در نطقی در فرم اقتصادی جهان در دووس سوئیسری، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون گفت همه کشورها به شمول اسرائیل نیز باید در بازسازی نوار غزه شرکت کنند. و افزود این سرمایه می تواند با طلب بنگاه های سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسان برای 6 تا 9 ماه جوابگو باشد. با معلومات سازمان ملل متحد، در نتیجه عملیات 3 هفته‌ای اسرائیل برای بازداشتن موشک‌پرانی حماس در نوار غزه 21,000 خانه از بین رفته یا جدی تخریب شده است.
وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی گفته است تهران به شرط آماده است با پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما همکاری کند که امریکا سیاست و عملکردهای خود را در خاورمیانه تغییر دهد. هنگام صحبت در فورم اقتصادی جهان در دووس سوئیسری، متکی گفت اگر سیاست های واشنگتن دیگر شود، آن در منطقه برخورد سازنده و همکاری را پیدا خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز گفت واشنگتن در جستجوی راه است که مستقیم به ایران مراجعه کند، ولی مشکل این است که آیا پرزیدنت محمود احمدی نژاد طرف مسئول به سیاست خارجی است یا رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به نشان اعتراض و با قهر تالار فورم دووس را ترک کرد. این حادثه پس از یک بحثی او با پرزیدنت اسرائیل شیمون پیرس به وقوع پیوست. اردوغان حاضران را برای کفکوبیشان به پیرس که از جنگ اسرائیل در غزه حمایت می نمود تنقید کرد. وی همچنین شکایت کرد که در قیاس با پیرس برای سخنرانی او وقتی کمتر دادند. ترکیه از ابتدای عملیات اسرائیل ضد حماس در نوار غزه از اسرائیل انتقاد می کرد.
فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک هفته آینده پس از شرکت در یک کنفرانس در آلمان به آسیای جنوبی سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رابرت وود در این باره خبر داده، مسیر دقیق سفری او را افشا نکرد، ولی افزود هالبروک در منطقه با رهبران مختلف ملاقات خواهد کرد.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد خواستار افزایش کمک‌های ایران به کشورش شد و از جمله درخواست کرد برنامه‌های انشاءات انرژی و راه و نقلیات که دو کشور به راه مانده‌اند پیش از مهلت به اتمام رسند. دو رهبر اینچنین همکاری‌های نظامی و امنیتی را بررسی کردند و گفته می‌شود از تماس‌های دائمی سران نهادهای قدرتی ایران و تاجیکستان پشتیبانی نمودند. ایران همچنین وعده داد با نظر داشتی وضع دشوار فصل سرما به تاجیکستان سوزشواری و دیگر مواد ضروری خواهد فرستاد.
نماینده ساختارهای قدرتی کشورهای پیمان امنیت دست جمعی در مسکو راه های مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در شرایط بحران اقتصادی را بررسی می کنند. کشورهای عضو می خواهند برنامه مشترکی را در این باره آماده سازند. ملاقات سران کشورهای عضو در پیمان امنیت دست جمعی هفته آینده در مسکو برگزار می شود. ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان اعضای این سازمان می باشند.
رئیس ولایت سویرلوفسک روسیه ادوارد روسل اعلان کرد که ولایتش در سال 2009 از خدمت مهاجران پر را دست می کشد. در نامش به وزارت اقتصادیات روسیه روسل نوشته است که از قبول سهمیه 170 هزار مهاجر کاری دست برداشته است. قبلا ولایت سویرلوفسک به قبول 70 هزار مهاجر رضایت داده بود، اما اکنون از این تعداد نیز دست کشیده است. انتظار می رود که جایهای کار به اهالی محلی داده خواهند شد. این ولایت یکی از پر مهاجرترین مناطق روسیه بوده. تنها شهروندان تاجیکستان در آن تقریبا 200 هزار نفر حد زده می شوند.
خبرگزاری ایترتاس می نویسد یک شهروند تاجیکستان در حالی در فرودگاه دامدیدوی مسکو بازداشت شد که 1 کیلوگرم هیروئین را در پاشنه پایبزالش پنهان کرده بود. کارمندان وزارت گمرکی فرودگاه گفتند این اولین حادثه به طور بسیار ماهرانه در پاشنه پایبزال جای دادن مواد قاچاقی بود است. به مقابل شهروندی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود. همه اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj یا azadi.org.
بخش تحلیل و گزارش ها را شروع میکنیم و نخست توجه کنید به نامگویی مطالبی آن.
برکناری وزیر امور داخلی تاجیکستان و هوشدار به نهادهای قدرتی.
تلاش های تحکیم آتش بس در خاور میانه و صحبت ها و نقش احتمالی سوریه.
رادیوی سفارت تاجیکستان در روسیه به خبر کمرسان در باره دعوت شدن سفیر دوستی و وزارت امور خارجه روسیه.
نامعینی برنامه سفر پرزیدنت تاجیکستان به مسکو. برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میدهد. امروز جمعه 30 ژانویه سال 2009 میلادی است. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراک.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان پس از بررسی کار نهادهای قدرتی کشور در جلسه ویژه شورای امنیت تاجیکستان با فرمان وزیر امور داخلی محمد نظر سولیف را از وظیفه‌اش برکنار و با فرمان دیگر رئیس بخش وزارت امور داخلی در ولایت سغد عبدالرحیم قهاروف را به مقام وزیر کارهای داخلی تعیین کرد. سبب های این تغییر کادری شهر داده نشدند، اما در جلسه ذکر شده از کمبود کاری ساختارهای قدرتی در مبارزه با جنایتکاری و امور عدلیه و ضرورت تحکیم نیروهای مسلح سخن رفته، پرزیدنت رحمان بر رئیس دادگاه عالی نصرت الله عبداللهیف، رئیس شورای عدلیه شیر محمد شاهیان، مشاور رئیس جمهور در سیاست حقوقی ظریف علیزاده و مدیر تامینات اموال مخصوص نزد وزارت رشد اقتصاد و سودا اسماعیل شفیف برای اصلاح این کمبودی ها 6 ماهی مهلت داد.
در رابطه با جلسه ویژه شورای امنیت تاجیکستان و برکناری وزیر امور داخلی در اولین ساعت های پایانی این جلسه، همکارمان فرهاد میلاد چنین گفت:
قبلا در سطح رسانه ها و اظهارات مقامات به نظر می رسید برخی از آن مسائلی که در این جلسه باید بررسی شوند رسانه‌ای شده است. مثلا در رسانه ها حد زده می شد که شیرخان سلیموف، رئیس آژانس مبارزه بر کروپسی و نظارت مالیوی، با کرسی دادستانی کل دست خواهد یافت و به دنبال این گفتگوزارها بابا جان بابا خانوف دادستانی کل فعالیت آژانس مبارزه بر کروپسی و نظارت مالیوی را مورد انتقاد قرار داد. خب کار به این انجامید که در آژانس فقط یک تغییرات شد و آن هم معاون رئیس آن تغییر وظیفه کرد. اما طبق اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهور، وزیر کارهای داخله محمد نظر صالح از وظیفه رفت و عبدالرحیم قهاروف که حالا سروری ریاست کارهای داخله ولایت سغد را بر عهده دارد به این سمت تعیین شد.
آیا فرهاد در باره سبب های برکناری محمد نظر صالح از مقام وزیر امور داخله چی گفته می شود؟
واقعا سال گذشته برای وزیر سابق محمد نظر صالح سال ساده و آسان نبود. خب در خاطر دارم که 2 فوریه سال گذشته در غرم دو نهاد وزارت کارهای داخلی، شعبه مبارزه بر جنایات متشکل ناحیه غرم و نیروهای زودعمل وزارت کارهای داخلی موسوم به آمان و هم یک برخورد نظامی داشتند که در نتیجه سرور آمان اولگ زخارچنکو کشته شده بود. و حادثه دیگری هم که بهار سال گذشته توجه و حتی نگرانی جامعه تاجیکستان را به بار آورد، حوادث بدخشان بود که با کوشش های محمد نظر صالح و بعد حتی با دخالت رئیس جمهور امامعلی رحمان حل خود را یافتند و شاید همین حادثه ها زمینه از وظیفه رفتن وزیر کارهای داخله را به وجود آورده.
پرسش‌های خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با پرسش‌های همکار ما در پراگ مرزوی سلیمپور. تفصیلات جلسه پسی درهای بسته معلوم نشده است، ولی یکی از شرکت کنندگان آن بدون ذکر نام گفت برخی از مسئله‌ها مورد بحث و تنقیدهای آتشین قرار گرفتند، ولی رسماً اعلان نشدن سبب‌های برکناری وزیر امور داخلی محمد نظر صالحوف که از مقربان دیرینه رئیس جمهور رحمان بوده، دو دوره به حیث رئیس دستگاه او کار کرد است، احتمال آن را به وجود آورده است که به احتمال زیاد صالحوف می تواند به مقام دیگری صاحب شود.
از سوی دیگر طوری از همکارمون شنیدیم حادثه های رشت و خاروق و اینچنین هلاکت یک افسر در حمله به منزل سهراب لنگریف در کلوب از طرف رسانه های اخباری عام همچون نواقص کاری وزیر نامبر شده اند.
سامانه اینترنتی بی بی سی می نویسد اگرچه برخی از صاحب نظران این حوادث را دستاویز غیر قابل انکار برای برکناری سالیف می دانند، برخی دیگر اشاره میکنند که وای از کادرهای با نفوذ و مورد اعتماد برخی گروه های داخل دولت بوده، از او حتی به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری در آینده نام برده اند.
روزنامه لینینگرادسکای پراودا چاپی سانکت پیتربورگ اخیراً نوشته بود که برخی از سیماهای با نفوذ از جمله در عالم جنایی تاجیکستان سالیف را به کرسی پرزیدنتی تاجیکستان آماده میکنند، اما خود جناب صالحف رسماً این خبرها را شرح نداده است.
به هر صورت این استعفا و هشدار و مهلت گذاری به سران نهادهای دیگر قدرتی تاجیکستان میتواند بیانگری آن باشد که رئیس جمهور از وضع امنیتی و حفظ حقوق و قانون در مملکت نگران است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که فرستاده خاص ایالات متحده در خاور میانه جورج میتشل در منطقه به سر میبرد و با طرفا وارد گفتگو می شود، پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به جهان عرب و مسلمان پیام می دهد که جدان خواستار صلح و آشتی در خاور میانه است.
ولی همزمان نماینده ویژه او جورج میتشل نقشه ندارد که سفرش را در دمشق ادامه دهد و این هم در حالی که سوریه گفته است آماده است به همه گونه تلاش‌های صلح در منطقه کمک کند و در حالی که تحلیلگران میگویند نقش سوریه در این صلح میتواند خیلی و خیلی مهم باشد. این نقطه نظرها را از گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی میشنویم.
هنگامی که وزیر کارهای خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون سفر فرستاده ویژه آمریکا در خاور میانه جورج میچل را به منطقه شرح میداد و تاکید داشت که وظیفه اصلی میچل این زنده کردن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها میباشد، اما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی العربیه هفته جاری اشاره نمود که برای آوردن صلح به خاور میانه باید به همه بازیگرانی که در منطقه نقش دارند توجه ظاهر کرد. من بر اینم که ما نمیتوانیم خود را فقط در چارچوب نزاع فلسطینی ها و اسرائیل محدود کنیم و درباره روندهایی که در سوریه، ایران، لبنان، افغانستان یا پاکستان جریان دارند فکر نکنیم. این موضوع ها به هم وابسته‌اند. در پاسخ رئیس جمهوری سوریه بشار اسد اظهار داشت که کشورش بدون شرط گذاری به مکالمه با واشنگتن آماده است. تحلیلگران بارها گفتند که سوریه می تواند در بخش حل نزاع اسرائیل و فلسطینی نقش مهم اجرا کند. رئیس مرکز پژوهشی گلف ریسرچ سنتر مقرش در دبی مصطفی علنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سوریه بازیگر سیاسی بسیار با نفوذ منطقه است.
سوریه
در لبنان و فلسطین نقش عمده می بازد. سوریه در آنجا مشکلی های خود را دارد، به ویژه با اسرائیل که بلندی های هلندی سوریگی را احاطه کرده است. همین طور اگر مشکل های سوریه به اینوبت گرفته نشوند، آن کشور به روند مذاکرات مانعه ها ایجاد خواهد کرد. تحلیلگر باور دارد که بدون شامل کردن دمشق به مذاکرات یگان سازشنامه صلح جدی حاصل نخواهد شد، اما تنش ها میان دمشق و تل اویو خیلی جدی اند، به ویژه بعد از عملیات 22 روزه اسرائیل در نوار غزه. پرزیدنت اسد گفته بود که برای اثرگیری فوری مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل که بعد از حمله ارتش آن کشور به غزه قطع شده بودند یگان شانس وجود ندارد. اسد اینچنین تاکید کرد که تنها بازگردانی پوره بلندی های هلند که در نتیجه جنگ 6 روزه سال 1967 از جانب اسرائیل غصب شده بود میتواند به سازش صلح و حل نزاع میان کشورهای عربی و اسرائیل بیارد. اسرائیل در نوبت خود سوریه را در پشتیبانی و مسلح گردانی جنبش فلسطینی حماس و حزب الله لبنان عیبدار میکند. با وجود این نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت که از مقامش میرود هفته جاری اظهار داشت که کشورش قادر است با سوریه به سازش رسد و گفت که دمشق خوب درک میکند که نظر به جنگ با اسرائیل بهتر است مصالحه کند. دولت های عربی و از آن جمله سوریه تقاضا دارند که اسرائیل باید به مرزهای سال 1967 برگردد و در این صورت بسته‌شوی قرارداد صلح امکان پذیر است. ضمن ملاقات با جورج میچل رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس اظهار داشت که پایبند قاطع این تشبث کشورهای عربی باقی میماند و حکومت نوی واشنگتن باید این را به انوبت بگیرد. علنی گفت که بدون مشارکت فعال ایالات متحده در این روند اجرای طرح غیر عملی می باشد. با اظهار آمادگی به گفت و شنود با اوباما، رهبر سوریه تاکید داشت که طرز برخورد واشنگتن با مشکل های خاورمیانه امید بخشنده به نظر می رسد. این در حالی است که با عقیده بعضی تحلیلگران، تاریخ گواهی می دهد که یگان حکومت آمریکا، خواه دموکراتی و خواه جمهوری خواه، نتوانسته است دیدگاه خود را در مورد خاورمیانه با اسرائیل پیاده کند و گرفتن روزگی تل اویو را به این طرح مشکل خواهد بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
نظر کارشناسان به تلاش های حکومت نوی آمریکا در حل نزاع عرب و اسرائیل.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org. سفارت تاجیکستان در مسکو خبر روزنامه روسی کامرسانت را رو که می گفت سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف شام سه‌شنبه به وزارت امور خارجه روسیه دعوت شده است رد کرد. در حالی که خود سفیر نیز این خبر را غیر واقعی می نامد، مؤلف کامرسانت به درستی خبر نشر شده اصرار می ورزد.
کامرسان نوشته است که در وزارت خارجه به آقای دوستیف گفتند هر نوع تشریح سخنان رهبر اول یک کشور از آداب دیپلماتی بیرون است. یادآور می شویم وزارت امور خارجه تاجیکستان به دنبال سخنرانی های رئیس جمهوری روسیه دیمیتری میدویدیف در تاشکند با ارسال یک یادداشت به موضع‌گیری های میدویدیف در مسائل تقسیم و استفاده منابع آب آسیای مرکزی اظهار اعتراض کرده بود. گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور را می شنویم.
سفارت تاجیکستان در روسیه خبری نشریه کامرسانت درباره دعوت سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف به وزارت امور خارجه این کشور را رد کرد. روز پنجشنبه کامرسانت با استناد به یک منبع خود در سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که دیپلمات والامقام تاجیک در وزارت امور خارجه روسیه صحبت ناگواری داشت و از جمله به عبدالمجید دوستیف یادرس کردند که تشریح گفته های مقام اول کشور خارجی خلاف آداب دیپلماتی است. منظور از اصطلاح تشریح گفته های مقام اول کشور خارجی نوته اعتراضی وزارت امور خارجه تاجیکستان در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در تاشکند در مورد هماهنگی بنیاد نیروگاه ها با کشورهای همسایه است. و اما سلیم خطلانی سخنگوی سفارت تاجیکستان در شهر مسکو خبر روزنامه کامرسانت درباره دعوت شدن سفیر به وزارت امور خارجه روسیه را قطعی رد کرد و افزود که نشریات در برابر این خبری به گفته او دروغ و اغواانگیز باید در صحیفه هایش ردیه چاپ کند.
سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که خبر روزنامه کامرسانت به هیچ وجه جوابگوی حقیقت نیست. سفیر به یگان تشکیلات سیاسی خارجی روسیه دعوت نشده بود. وابسته به نظر داشت مطبوع روزنامه کامرسانت به یگان طرز ملاقات صحبت هم نداشته است. سفارت تاجیکستان متاسف از آن است که چنین یک جریده بانفوذ روسیه چنین خبر دروغ و فتنه انگیز را مورد انتشار قرار می دهد که در آن همکاری های تاجیکستان و روسیه را ناروشن نشان می دهند.
در همین حال الکساندر ریوتوف مؤلف مطلب در نشریه کامرسانت در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تایید کرد که اطلاع درباره دعوت دوستیف به وزارت امور خارجه روسیه را محض از سفارت تاجیکستان در شهر مسکو دسترس کرده است و به منبع خود در این سفارت اعتماد دارد. و اما چرا وزارت امور خارجه روسیه درباره دعوت سفیر روسیه اطلاع رسمی نشر نکرده است؟ دریافت پاسخی وزارت امور خارجه روسیه به این سوال میسر نشد. الکساندر ریوتوف باشد در این باره میگوید
وزارت امور خارجه روسیه ضمناً در قیاس با تاجیکستان میخواست این قضیه را پشت پرده نگه دارد و آن را در صحبت های به اصطلاح دالانی حل کند و در نهایت کار آخر نوته اعتراضی را دوشنبه ایراد کرده بود.
اظهارات رئیس جمهوری روسیه دیمیتری میدویدیف در شهر تاشکند در مورد استفاده از رودخانه های فرامرزی و هماهنگی با همسایه ها ضمن بنیاد نیروگاه ها و واکنش شدید مقامات تاجیکستان به آن چند روز باز مورد بررسی نشریه های روسیه قرار دارد. بیشتر نشریه ها می نویسند که پشتیبانی اخیر مسکو از تاشکند در بحث تاجیکستان و ازبکستان آید به بنیاد نیروگاه ایران اهداف اقتصادی دارد و مسکو می خواهد قبل از همه بازار گاز این کشوری آسیای مرکزی را در اختیار خود قرار بدهد.
نشانه های ماجرای دیپلماتی میان روسیه و تاجیکستان ضمن اعتراض های اخیر. نشریه های چاپی دوشنبه می نویسند به احتمال قوی مثل همیشگی این مشکلی در جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان و مسکو در هفته آینده حل خواهد شد.
اما روشن نشده است که سفر رسمی پرزیدنت رحمون به مسکو در حاشیه ملاقات پیمان امنیتی رسجمی به عمل خواهد آمد یا نه.
با چنین پرسش ها نمایندگان هر دو طرف پاسخ های ناروشن دادند، ولی برخی منابع میگویند پرزیدنت رحمان تنها در ملاقات عمومی شرکت خواهد کرد و سفر رسمی او به مسکو و ملاقات با همتای روسش دیمیتری مدودف دست کم زیر سوال باقی میمانند. از دوشنبه با نگاه فراتر به این موضوع همکار ما عبدالقیوم قیومزاد.
سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه که قرار بود 2 فوریه سال جاری برگزار شود زیر سوال قرار گرفته است. منابع وزارت امور خارجه تاجیکستان قبلا از برگزاری سفر کاری پرزیدنت رحمان به مسکو و دیدار و ملاقات های او با دیمیتری مدودف در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی در هفته نخست ماه فوریه خبر داده بودند و گفته می شد در ملاقات رؤسای جمهوری هر دو کشور اسناد به تصویب رسید به هنگام سفر دیمیتری مدودف در دوشنبه در ماه آوگوست سال گذشته و نیز مسائل دیگری همکاری های دو جانبه از جمله مسائل نظامی مورد گفتگو قرار گیرد. منابع وزارت خارجه تاجیکستان تایید کردند که اسناد برای شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی که در مسکو روز 4 فوریه دایر خواهد شد تهیه کرده اند، ولی آماده سازی اسناد برای سفر کاری پرزیدنت به مسکو را تصدیق نکردند. این منابع به طور آشکارا لغو سفر پرزیدنت تاجیکستان به مسکو و دلایل یکچنین تصمیم و از جانب کدام طرف صورت گرفتن آن را تکذیب و یا تایید نکردند. اما کارشناسان با اشاره به وقوع تنش‌های لفظی میان تاجیکستان و روسیه و به خصوص بعد ارائه نوت وزارت خارجه تاجیکستان به صحبت‌های دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در تاشکند میگویند که سردی روابط میان این دو کشور دیگر آشکار شده است. رشید غنی کارشناس تاجیک در این باره میگوید
مصیبت های تاجیکستان و روسیه تا اندازه قربانی اختلافات داخلی خودی مسکو گشت است. ما باید واقع بین باشیم. یک چیز رو ما باید خوب بفهمیم که ازبکستان با تمام امکانات مادی، امکانات مالیوی، امکانات بشری، وضع استراتژیش البته برای روسیه، برای چین، برای آمریکا، برای هر کس اهمیت فوق العاده بزرگ دارد و هر کدام اینو میخوان که توجه ازبکستان رو خاص کنند. باید تاجیکستان توری کند که اهمیت استراتژی اون در چشم دیگران، در چشم ابرقدرتان نه کمتر از اهمیت ازبکستان باشد.
سفارت روسیه در تاجیکستان نیز به سؤال رادیو آزادی درباره لغو سفر پرزیدنت رحمان به مسکو جواب مشخص نداد. کامل مگومیدوف سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که هرچند از چنین صحبت‌ها با خبر است، اما حالا هیچ سندی رسمی در دست ندارد. از این رو میتوان گفت که این مسئله در حال بررسی است.
Пока относительно визита без комментариев, вопрос находится в процессе пока проработки.
اما با این وجود برخی از کارشناسان دیدار و ملاقات های رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه در حاشیه همایش پیمان امنیت دست جمعی را در مسکو بعید نمی دانند. یک چنین احتمال ها نیز وجود دارد که در این نشست شاید صحبت های سه جانبه میان تاجیکستان و روسیه و ازبکستان دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال های گوناگون درباره بازدید های مسکو و ناروشنی برنامه سفری رئیس جمهوری تاجیکستان. خوب دوستان ارجمند، اگر میگوید از سیاست خسته شدید، پس رو میوریم به یک پارچه موسیقی.
پارچه بوده از ترانه شیرین ماهی نیهال و آن را با صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یادآوری سرخط مهمترین خبرهای روز.
سازمان ملل متحد برنامه کمک به اهالی غزه 613 میلیون دلار درخواست کرده است.
ایران گفته است آماده است به شرط تغییر سیاستهایش در خاورمیانه با آمریکا همکاری کند.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به نشان اعتراض از بحث نوار غزه فورم دووس را ترک کرد.
فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان هفته آینده به این منطقه سفر میکند.
پرزیدنت های تاجیکستان و ایران همکاری های انرژی و امنیتی و نظامی را در صحبت تلفنی بررسی کردند.
ولایت سویردلوفسک روسیه از قبول مهاجران در سال 2009 دست کشیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ادامه مجله بامدادی شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی ما.
تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات پرزیدنتی افغانستان.
پیشگویی های تیره تر در باره ادامه بحران مالیوی جهان.
معرفی وضع زندگی مردم تاجیکستان در سازمان ملل متحد.
تأثیر بی‌برقی به کار نشریه‌ها و خبرنگاران در کشور.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا می‌دهد. امروز امروز جمعه 30 ینوری سال 2009 میلادی است. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراک.
انتخابات پرزیدنتی افغانستان برای 3 ماه به تاخیر انداخته شد. مقامات دولت میگویند برای این دلیل های امنیتی، فنی و تامیناتی داشتند و این فرصت ضرور است که به انتخابات آمادگی بهتر گرفته شود.
اما ائتلاف مخالفین سیاسی دولت گفته است به این قرار راضی نیست و انتخابات باید در مهلت قانونیش برگزار شود. اون افزود در صورت تأخیر ادامه فعالیت حامد کرزی در این مقام قانونی نخواهد بود. پاسخ‌ها به این اعتراض را در گزارش همکاری ما طاهری سفر می‌شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در انتخابات نخستین در سال 2004 پیروز شد، قصد دارد در انتخابات نوبتی هم شرکت کند، هرچند محبوبیت پیشینه خود در میانی مردمی افغانستان را از دست داده است. فسادکاری گسترده در حکومت و خشونت های پیوسته در کشور موقع او را در میانی جامعه افغانستان ضعیف کرده است. اگرچه بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقریبا 5 ماه بعد یعنی باید 22 می برگزار می شد، ولی اوج خشونت به خصوص در جنوبی افغانستان یکی از سبب های تاخیر روز انتخابات خوانده می شود. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت تمامی زمینه های قانونی موجود است که انتخابات را به تأخیر اندازند.
ما دلایل حقوقی داریم که چرا ما ایره پس انداختیم، دلایل بودجوی داریم، مشکلات تکنیکی داریم که چرا ما ایره نظر به مشکلات تکنیکی نتانستیم به مو وقت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از ماه اکتبر ثبت نام رای دهندگان را شروع کرد، پیشتر بارها از تعقیب و تهدید حمله های انتحاری در زمان انتخابات گفته بود. همچنین شرکت رای دهندگان در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان تحت سوال قرار داشت، زیرا این مناطق ناآرام در این اواخر به صحنه جنگ های پراکنده جنگجویان طالب و نیروهای حکومتی و خارجی تبدیل یافته است. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت منظم با نیروهای بین المللی و داخلی سر مسئله تأخیر در برگزاری انتخابات صحبت میکرد و همه لازم میدانستند تا انتخابات به ماه اوگست گذاشته شود. سازمان ملل متحد گفت تأخیر یک ضرورت عملی بوده است. ادریان ادواردز نماینده سازمان ملل گفت آنها امیدوارند که در این مسئله در جامعه افغانستان توافق نظر خواهد بود. اما جبهه ملی افغانستان یک گروه سیاسی مخالف به دولت مخالفت خود با تأخیر انتخابات را بیان کرده و خواست انتخابات بر اساس برنامه و در روز معین شده صورت بگیرد. به گفته جبهه ملی افغانستان در صورت تأخیر رئیس جمهور حامد کرزی تا 3 ماه مشروعیت نخواهد داشت. ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس مبنای قانون اساسی رئیس جمهور پیشین تا زمان انتخابات رئیس جمهور نو صلاحیت های زمام امور را بر عهده خواهد داشت. علی احمد جلالی وزیر پیشین امور داخله و اشرف غنی وزیر دارایی پیشین افغانستان را از رقیبان حامد کرزی در انتخابات آینده می‌داند که او مثل پیشتر در افغانستان محبوبیت ندارد و بارها مورد تنقید حامیان غربی اش قرار گرفته است.
تأخیر 3 ماه در انتخابات پرزیدنتی افغانستان و نامزدهای احتمالی این سبقت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
با گذشت روزها اثرات بحران سراسری مالی هرچی بیشتر معلوم و معلوم تر می شود. در این هفته 2 گزارش تازه اقتصادی به نشر رسید که هر دو آینده اقتصادی جهان را تیره نامیدند.
سازمان بین المللی کار نوشت که تا پایان سال روان شمار بیکاران در جهان می تواند به تقریبا 51 میلیون نفر دیگر بیفزاید.
و صندوق بین المللی پول گفت که اقتصاد جهانی وارد مرحله رکود واقعی می شود که از زمان جنگ دوم جهان به این طرف سابقه نداشته است. پس آینده چگونه نمودار می شود؟ این نگاه در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
مؤسسه بین المللی کار سازمان ملل متحد بر این عقیده است که جهان در روبروی بحران کار قرار دارد. این اداره نوشته است که در بهترین حالت اگر حکومت‌های عالم به مانند ایالات متحده آمریکا برنامه‌های کمک مالی برای رشد اقتصاد را اجرا نمایند، سال 2009 فقط 18 میلیون جای کاری از بین می‌رود. در حالی برعکس، به فکر مؤلفان گزارش مؤسسه بین المللی کار سازمان ملل، در سراسر دنیا تا 51 میلیون نفر از جای کار محروم خواهند شد. لورنس جانسون، یکی از مؤلفان گزارش دورنمای سراسری شغل، اظهار نموده است که سال روان در ممالک اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میزان بیکاری تا 10% بالا می رود. جانسون می افزاید که در این میان نباید فراموش کرد که مهاجران کاری هم با وطن‌هایشان برگشته به صف بیکاران می پیوندند.
Yeah, that is an issue. Once again, we know that if individuals may lose their jobs in other parts of Europe.
این مسئله وجود دارد. افراد علاهیده می توانند در گوشه‌های مختلف اروپا کارهایشان را گم کرده برای جلوگیری از خراجات بیهوده و بازدید با ایله‌هایشان به وطنشان بازگردند. در چنین حال میزان بیکاری نه 8.5 بلکه نزدیک به 10% خواهد شد. یعنی تعداد بیکاران از 15 تا 18 میلیون نفر بالا خواهد رفت.
آمار مؤسسه بین المللی کار بیکاری به اصطلاح ناعیان و کار موسمی را در بر نگرفته است. در ممالک پیشرفته مردمی که جای کار را از دست می‌دهند به اداره شغل مراجعه می‌کنند تا حق گرفتن کمک پولی بیکاری را کسب نمایند، اما ساکنان کشورهای در حال رشد از چنین امتیاز برخوردار نمی‌باشند و یا آن تا حد ناچیز است که ارزش ثبت نام در اداره شغل و پیگیری را ندارد. در چنین حال تشخیص شمار واقعی بیکاران امکان ندارد. نیل شیرینگ، اقتصادشناس از مرکز کپیتال اکونومیکس لندن میگوید شاید میزان بیکاری در کشورهای نزد بالتیک تا 15% بالا رود. او میافزاید وضع بلغارستان، رومانیا و اوکراین هم نگران کننده به نظر میرسد.
In the first instance, you're right, construction and manufacturing will be hardest hit.
در نوبت اول سوهای ساختمان و تولید با ضربه مواجه می شوند. وابسته به کاهش تقاضا در اروپای غربی، ماهای اخیر صنعت این ممالک کاملا فرو ریخته است. اما در نهایت امر فکر می کنم انقراض یا خود رسیسی اقتصادی تمام منطقه را فرا خواهد
گرفت.
صندوق بین المللی پول نیز گزارش سالانه خود را بازنگری نموده، دورنمای رشد سال 2009 را باز هم تاریک‌تر نشان داده است. چند ماه پیش صندوق تخمین می‌کرد که رشد سراسری در سال 2009 0.75% را تشکیل خواهد داد، ولی روز 28 ژانویه کارشناسان این مؤسسه بین المللی مالی ابراز داشتند که امسال در بهترین حالت رشد سراسری به 0.5% مساوی می‌شود. با عقیده مؤلفان گزارش صندوق بین المللی پول در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد دولت‌های مشترک المنافع رشد منفی خواهد بود، یعنی کاهش مساوی به تخمیناً 0.4% پیش بینی شده است. به نوشته صندوق بین المللی پول ضعف رشد خیلی هم واضح در روسیه مشاهده خواهد شد. سال 2008 رشد خواجگی این کشور تقریبا به 6% برابر بود. امسال باشد بر پایه پیشبینی مؤسسه بین المللی مالی رشد روسیه از 0.7% بیشتر نخواهد بود.
پیشبینی های غم‌انگیز اقتصادی جهان، این حالت به وضع تاجیکستان نیز بی تاثیر نخواهد بود، اما در حال حاضر بیشتر از آثار بحران جهانی غذا در کشور صحبت می شود.
سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج‌الدین اصلف اخیراً در اجلاسی مشترک چند آژانس سازمان ملل گفت بحران آذوقه به زندگی از 32 خانواده ها در تاجیکستان تأثیر منفی گذاشت. وی افزود بر اضافه بحران غذا، تاجیکستان در سال گذشته به یک سردی غیر عادی و خشکسالی و کمابی نیز روبرو شد که به زندگی مردم ضربه شدید زدند.
همکار ما نور محمد خالزاده از سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سراج‌الدین اصلف تفصیلات و نتیجه این جلسه را پرسید.
سال جاری اولین جلسه یک جای این شوراها است و در اینجا دو مملکت زیر نظر این جلسه بود. پیش از همه مملکت ما و موزامبیک در اونجا اساسا ما را گوش کردند که تاثیر جهانی آذوقوی با ساخه با آذوقه تامین کردن اهالی در تاجیکستان و دیگر مشکلاتی که این کریزیس ها آورده است چی تاثیر کرد و در اطراف این یک گفتگوی خوبی شد. تمام اعضایان سازمان ملل متحد نمایندگی ها را دستگیری کردند و اعضایان شوراهای این ساختارهای سازمان ملل متحد نیست در اطراف این مشکلاتی که ما داریم سخن گفته ما را دستگیری کردن.
جناب اصلف، آنگونه که معلوم است بحران سرتاسری مالی یا اقتصادی نه تنها تاجیکستان را فرا گرفته است بلکه کشورهای دیگر را نیست، ولی تاجیکستان چون کشوری جوان است و حالا رشد اقتصادش به درجه کشورهای پیشرفته نرسیده است، آیا میتواند که در تنهایی این بحران را رفع کند خودش مستقلانه؟
نه، این جای مخفی نیست، چون که ما در یک حالت واقعی هستیم که خودی جایگیرشوی تاجیکستان با زبان انگلیسی چیکار که میگوین لند لاکت کانتری هستیم، مملکتی که با بحر
با راه‌های آبی بله ارتباط نداریم.
این مشکلات ما را چندی مراتبه زیاد میکنه. ما قسمت زیادی آذوقه و دیگر چیزهای لازمی را برای اهالی از خارج مملکت میخریم، وارد میکنیم و خصوص لوازمات آذوقوی را، و وقتی که این ما به مملکت خود میاریم شما میدونید که نرخ این چیزا چند مرتبه زیاد میشود.
بله.
برای همین از طرف دیگر سطح زیست اهالی نه اونقدر بلند است، ماهانه دیگر چیزا نه اونقدر بلند است که ما توانیم راه دهیم به این بالا روی نرخ و نوا، لیکن ما پروگرام های خوبی هم داریم.
بله.
پیش از همه اون استراتژی ملی رشد که سال 2005 تصدیق شده بود و استراتژی پس ساختن کمبیزاتی، استراتژی بالا برداشتن ساحه معارف و دیگر ساحه ها، لیکن ما در اون وقت در نظر نداشتیم که مثالی که در سال 2008-2007 این مشکلات های نوی پیدا میشد، مشکلات های گلوبالی.
شما البته مشکلات را از حساب بالا رفتن نرخ بعضی از محصولات در نظر دارید.
من در نظر دارم کریزیس آذوقه‌ای جهانی که در نتیجه آن نرخ‌ها بلند رفتند، از دیگر طرف مشکلات هایی که با کریزیس انرژی وابسته است که ما سال 2008 در مورد زمستان چی مشکلات زیادی آمد که اونا نه تنها نارسایی برق بود، این نارسایی برق و با دیگر مشکلات ها هم دست زد و برای همین ما اینا نمی‌دونستیم. برای همین کل این مشکلات ها با اجرایشی همه اوز پلان هایی که ما در سال 2005 قبول کرده بودیم با اونا یک تاثیر منفی سخت رساندن. برای همین ما مراجعه کردیم در این شورای اجرایی این ساختارها که ما باید از سر نو تحلیل سازیم این استراتژی های ما را.
گفتگوی بود با سراج‌الدین اصلف، سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در باره تاثیر سلسله بحران ها به زندگی مردم در تاجیکستان.
و از تاثیر بحران انرژی در یک نمونه برجسته خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
هفتواری ورارود به سبب قطع شدن انتقال برق به دفتر کاریش در مرکز شهر خوجند این هفته نتوانست شماره تازه خود را به نشر دهد. خبرنگاران رسانه‌های چاپی محلی و مرکزی در خوجند نیز از نبود برق در کارگاه و منزل‌هایشان و دچار مشکل زیاد گشتنشان اظهار نگرانی می‌کنند. جوره یوسفی معاونی سردبیر نشریه ورارود می‌گوید به برقی فعالیت نشریه‌اش را دچار بی‌نظمی کرده است.
از تمام کنندگان توضیح میخواهیم، بخشش میخواهیم که ما نتوانستیم سر وقت هفته نامه را آماده سازیم و به نشریات ارسال نماییم. متاسفانه در همین هفته که گذشت تنها ما 2 یا 3 روز همون هم 2-3 ساعتی برق داشتیم و خلاص، و چون در کارگاه برق نباشد تصور کنید که 90% کار مربوط به قوه برق است. همه کامپیوترها کار موندند. محض به سبب نبودن برق در کارگاه ما نتوانستیم هفته نامه را سری وقت به دست چوب سپاریم.
ورارود یکی از 3 هفتوار مستقل سود است که با تعداد 2500 نسخه به چاپ می رسد. به گفته آقای یوسفی وضع ناگوار مالی نشریه امکان نمی دهد دستگاه برقزا خریده در وقتهای قطع انتقال برق از آن استفاده کنند. بحران شدید نارسایی برق سر از سال نو کم یا بیش دیگر رسانه های خبری، مطبعه و چاپخانه ها و خبرنگاران صغد را با مشکلات سنگین روبرو کرده است. علیشر آخونوف خبرنگار هفتوار فرج در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
من امروز مجبور شده ایستادم که اول دستی نویسم و اون طول 1 ساعتی که برق میاد مجبور و تیز به یک شکلی که یک کس مثلا نزدم نشسته خونه دو، بعد من تیز و نبر کنم بعد فرستادم.
وی افزود که امروزها چون در کارگاه و خانهش برق نیست در مرکزهای کامپیوتری بیشتر کار میکند. ضمناً در قطار بسیار خبرنگاران سوخت ولی با 100 گونه مشکل. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش بخش دیگری از برنامه رو به پایان رساندیم و نوبت رو به یک پارچه موسیقی میدهیم.
Bahola, 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 giria.
به حال آن گریه دارد ابر باران. پارچه‌ای از ترانه باغ گل در مجله بانوادی رادیوی آزادی بود. در این فرصت از برنامه توجه کنید به سرخط آخرین اخبار.
سازمان ملل متحد برای کمک به اهالی غزه 613 میلیون دلار درخواست کرده است.
ایران گفته است آماده است به شرط تغییر سیاست‌هایش در خاورمیانه با آمریکا همکاری کند.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به نشان اعتراض از بحث نوار غزه فارم دووس را ترک کرد.
فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان هفته آینده به این منطقه سفر خواهد کرد.
پرزیدنت های تاجیکستان و ایران همکاری های انرژی و امنیتی و نظامی را در صحبت تلفنی بررسی کردند.
ولایت سویردلوفسک روسیه از قبول مهاجران در سال 2009 دست کشیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. اکنون با هم نگاهی میاندازیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
آیا میلیاردر جورج سوروس از بحران مالیوی جهان خبردار بود؟
نتیجه های قرعه کشی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا.
زندگی یک آیله بی برق، گرمی و بی مرخوی خانواده.
برای آنهایی که تنها حالا به صف شنوندگان ما پیوستند، صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم که اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
سفرگل، به فکرم فرصت خوبی است حالا ببینیم امروز شنوندگان ما را در شهر و دیهات تاجیکستان چه آب و هوای انتظار است.
خدمات هواسنجی خبر می‌دهند که امروز هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و اکثر مناطق کشور ابری شده باران می‌بارد. گرمی هوا در دوشنبه به 6 درجه می‌رسد. حرارت هوا در ولایت ختلان 9-10 درجه بالای صفر خواهد بود. هوای ولایت سوت 3-4 درجه گرم می‌شود. هوای منطقه بدخشان ابری شده 16-17 درجه سرد می‌شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد تا 5-6 درجه گرم خواهد شد.
معلوم می شود که شما گفتید هوا ابری و بارانی است و ترانه هم که داشتیم به حالم گریه دارد ابری باران، این ترانه شاید بی سبب نبود، از یک انتخابی آسمانی بوده است. خوب، بازم نوبت به شما سفرگل. با نگاه به مطبوعات غرب در باره مهمترین مسئله های جهانی امروز،
جریان کاری فورم اقتصادی جهانی در دووس، موقع اقتصادی روسیه و پژوهش جنگ 5 روزه در گرجستان از موضوعهای کلیدی مطبوعات غرب بودند. نشریه نیویورک تایمز با اشاره به سخنرانی سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در فورم دووس نوشته است موقع گیری و سخنرانی پوتین در این فورم جهانی اقتصادی ثابتگری آن بود که پوتین واقعا اقتصاد کشورش را، خصوصا ساحه انرژتیکا و ذخایر طبیعی را، حتی بخش تکنیکی کارکرد و استفاده و فروش آن را بسا عمیق آموخته است و تحلیل کرده می تواند. این نشریه می نویسد برای پوتین نسبت به سران کشورهای دیگر در این مورد متخصص ساحه، مشاور و یا نفر دیگری لازم نیست. پوتین خیلی خوب درک کرده است که ذخایر طبیعی کشورش نه تنها می تواند روسیه را از مشکلات اقتصادی بیرون برد، اینچنین می تواند مقام او را در مقیاس بین الملل استوار سازد و به وقار سیاسی سران این کشور، خاصه پوتین، افزاید. اما می افزاید نیویورک تایمز، معلوم می شود که چنین یک لیدری با نفوذترین جهان و دانشمند و ذکی به مانند پوتین نیز می تواند به اشتباه راه بدهد. تابستان سال گذشته پوتین سازشنامه های دراز مدت در مورد فروش گاز به کشورهای آسیای مرکزی 340 دلار برای یک کوب متر آن به تصویب رساند. اما حالا گاز را با اوکراین ارزان و کم سود می فروشد. اما اگر پوتین به هدفهای خود نائل شود، اروپا به طور پیشین محتاج گاز روسیه باقی میماند، نوشته است این نشریه. نشریه فینانسیال تایمز در مقاله خود با نام ترتیب بازی تغییر یافت نوشته است مفلس شوی رهمن بروزرز از آن شهادت میدهد که ترتیب بازی تغییر یافته است، تاکید کرده از جورج سوروس در کتاب خود پیشگویی های بازار مالیوی. نشریه از قبل جورج سوروس می نویسد هر بار که در گذشته نظام مالیوی به مشکلات روبرو می شد، حکومت ها خود را به 4 سو می زدند و تدبیرهای جلوگیری از آن را می یافتند. من فکر کردم که این بار هم چنین می شود، اما چنین نشد و به بانک های سرمایه گذاری امریکا امکان دادند که به یگان آمادگی پیشکی بماند و مفلس شود. که این پیامدی دهشتبار داشت. و نشریه خلاصه میکند که از این معلوم میشود جورج سوروس پیش آمدن بحران اقتصادی جهانی را قبلا میدانست.
مرور بود به مطالب مهمی مطبوعات غرب و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره نتیجه های قرعه کشی جام های کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی های سبقت گروهی جام آسیا 2011 گزارش می دهد.
در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور قرعه کشی سبقت انتخابی جام دعوت و جام رئیس ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر گردید. 17 دسته شرکت کننده مسابقات جام دعوت ایفکا به 4 گروه تقسیم شدند. 3 دسته جایزه دار مسابقات پیشین هندوستان، تاجیکستان و کره شمالی مستقیما به سبقت نهایی راه یافتند. 5 دسته بهترین سبقت گروهی که از 2 تا 13 اپریل سال جاری در بنگلادش، جزایر مالدیو، نپال و شریلانکا برگزار خواهد شد به فینال می برایند. 11 دسته شرکت کننده سبقت گروهی جام رئیس ایفکا باشد در 3 گروه رقابت خواهند کرد. بر اساس قرعه کشی دسته ریگار تدزی ترسونزاده برنده فعلی جام رئیس ایفکا و قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ا با دسته های نپال پلیس کلاب نپال، تایوان پاور کمپانی تایوان و وابده پاکستان بازی خواهد کرد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگار تدس درباره نتایج قرعه کشی بر رادیوی آزادی گفت:
این دسته ها با ما اومن معلوم هستند، برای اون که در مسابقات های گذشته ما با این دسته ها خورده بودیم و اومن که مای ما این مسابقات برپا میگردد، ما بازی تیاری خود را با این مسابقه و بازی های چمپیونت جمهوری دیده ایستادیم.
3 دسته غالب گروه ها و بهترین دسته جای های دوم به دور نیمه نهایی راه میابند. سبقت مقدماتی ماه می و دورهای نیمه نهایی و نهایی ماه سپتامبر سال جاری برگزار می شوند. و یک خبری تازه دیگر این است که بازی های دور دومی سبقت گروهی جام آسیا 2011 با شرکت 16 دسته منتخب ملی کشورهای قاره برگزار شدند. ازبکستان بر امارات متحده عرب، بحرین بر ژاپن، یمن بر هنگ کنگ، عمان بر کویت با حساب 1-0، لبنان بر سوریه با حساب 2-0، سنگاپور بر اردن با حساب 2-1 پیروزی به دست آوردند. 2 بازی دیگر بین اندونزیا و استرالیا، تایلند و ایران با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافتند. در همین حال در گروه ا بحرین با 6 امتیاز، در گروه ب عمان با 4 امتیاز، در گروه اس امارات متحده عرب و ازبکستان با 3 امتیازی، در گروه د سوریه با 6 امتیاز و در گروه ی ایران با 4 امتیاز پیش صفند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های دور نوی جام فوتبال آسیا، گزارش ورزشی در مجله بامدادی. و سفرگل دیروز در برنامه صحبت های خیش و اقربای مهاجران بود و یکی از آنها می گفت که وقتی که این جوانان تاجیک می روند در روسیه با هزاران مشقت کار می کنند و برمی گردند، باز هم خانواده از آنها ناراضی می مانند و زنها همیشه با آنها بگو مگو می کنند. در یادتون هست این گزارش که دیروز بود؟ صحبت
بله،
هایی که
بله، خودتون زد کردید. برای اون نفران میگفتن که خرج و خراجاتی از حد زیادی زنها مادرای ما حالی امون مهاجران بیچاره رو بدتر و بدتر میکند، یعنی اونها هیچ صرفه‌کاری را یاد نگرفتن میگفتن.
اما در گزارش همکار ما در وادی رشت، خبرگزار رادیو آزادی در رشت، محمود شادی، خواهیم شنید که در حقیقت زندگی یک آیلی عادی در حالی که پدر و برادران و همه در مهاجرت هستند چگونه می گذرد. این گزارش همکار ما با صدای پیرزن 70 ساله این گونه شروع می شود.
خدای زمستون رو هزار نداریم، چراغ لوی نداریم، روزه که یه ساعت میتیم روزه نمیتیم، آخی نمو چکا کنیم در تاریکی.
شما صدای ختیچه حسن و یک خانومی به سرابان را در رشت میشنوید که به برقی های زمستان امسال روزگار او و خانوادهش را در روبروی مشکلات قرار داده است. وی میگوید در این همه به برقی ها همگی برای 2 هفته دیگر ذخیره سوزشواری و آن هم با مصرفات خیلی احتیاط کارانه را داشته است. و صبحی صادق که هنوز داخل داخل خانه ها روشن است، این مادر مهربان گفت کاری او از شکستن هیزم آغاز می شود.
این همی تحمال زار، این همی پگهی می خیزیم، این همی تمکنیم، این همی شخچه پخچه، این همی شخوی درخت دارم، این هم تروز سیاه دارم، آخی چی خواهیش دارم که یه میده از اونی شما، آخی این سرکن است، بلاغ گیرون میکنیم، علاوه،
او در ادامه صحبت خود میگوید با جوشانیدن چای در همان گرمی آتشدان طعام نیمه روز را میپزد که در برخی موارد به خاطر صرفه سوزشواری دیگر آن را بالای علاوه نمیگذارد.
اخی کمره اکنام میکنیم که این همی یک تون میگیریم در 800، این همی با این خلاوش نمیکنیم، خیم اوقات که پختیم علاوه میکشیم، انا بعد کودکای مکتاو که بیوین با شیرگر میخرن، خیلی خیلیش کنیم، این همه حالی زاریم، این همی تلی حال داریم. اخی انصاف مسلمانی در کار یک تون کمر 800 سو میشوه، میدونن قیمتی میشوه،
اما از این همه ببرقی ها در برابر جنگلزار های منطقه که تای چند سال اخیر زیاد ضرر دیدند، خانوم خطیچه میگوید مردم ببوریدن درختان سیب و ناک که یک منبع درآمد آنهاست از نایلاجی نیز دست زدند.
پشتم و ازم ندارم، ما در همه گمچی دمینه پشلاقم ندارم ازم، همه چیزه بشوه این همه میوه و چه برم میدریم علاو میکنیم، همه کمر گرفتگیم خوب بر بالا دماغ میبرم، 800 تونده کمر میگیریم. درآمد که درآمد نداریم، مردینه نیست، همه درآمد نیست، 3-4 تا شکسته ایم، خیلی چکا کنیم، سربو نداریم.
این هم در حال است که دختری کلانی این خانواده گلندام گفت به مثل آنها دیگر از همسایه ها چونین یک حالی زاره داشتند و گفت چرا انگشتی نظر علاق که یک تانه آن از 700 تا 800 سامانی فروخته می شود کسی نظاره نمی کند. اما او می گوید با این همه مسئولین در صحبت ها تنها از موفقیت ها حرف می زنند.
خیلی روزگار مقینه، این نرخ سوزواری از خوراگواریش هم گذشته، اقلا وقتی چوی خودی پیش با تبینی همه قشن فهمیدیم که در این زمانه از خودت که ماندی تمام.
و اما از این همه ببرقی و گیرودارهای زندگی در سیمای مصاحبی ما خدیجه حسن و تقریبا 70 ساله خستگی احساس می شود و به هنگام خیرباد او دستی دعا برداشته و دعا کرد تا تستر بهار شود. با این همه آرزوها، محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
مشت نمونه خیروار و از مردم دیهات کشور در مثال یک آیله در گزارش همکاری ما در منطقه رشت.
یک آیله بسرابان با دوی آن که هر چیز اوتر بهار برسد، طوری که اونا گفتند، این بخش برنامه نقطه می گذاریم.
نقطه نه سلیم جان ویرگل زیرا ما رو در پیش نشر دومی اخبار، برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش انتظارند. با ما باشید.
دوست دارم خوش است ایامی بهار و دوست دارم.